تشکران سید از شما. سلام عرض میکنم، صبح همهتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز شنبه هفتم ماه سنبله سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 28 ماه اگست سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از اظهارات تازه مقامات ولایت هلمند پس از کشته شدن 17 غیر نظامی در آن ولایت خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی این حادثه را محکوم کرده است. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. در نتیجه انفجار بمب در ولایت قندهار، قمندان امنی این ولایت زخمی و 4 تن دیگر کشته شدند. مقامات در ولایت هلمند میگویند که قتل 17 تن در ولایت هلمند شاید در نتیجه نزاع میان دو قمندان طالبان صورت گرفته باشد و رئیس جمهور فرانسه به سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده از سلاح کیمیایی در این کشور به مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. مشروع خبرها. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار، قمندان امنی این ولایت زخمی و 4 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حادثه که موتر جنرال عبدالرازق را هدف قرار داد، 17 تن دیگر هم زخم برداشتند. این انفجار حوالی ساعت 11 دیشب در منطقه دراهی شهر قندهار رخ داد. گفته می شود که در میان زخمی ها غیر نظامیان نیز شاملند. طالبان مثلا مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقامات در ولایت هلمند میگویند که قتل 17 تن در این ولایت شاید در نتیجه نزاع میان دو قمندان طالبان در مورد دو زن صورت گرفته باشد. پیش از این معلومات مقامات در مورد حادثه پریشب در ولسوالی مساقله ولایت هلمند که در نتیجه آن 17 تن کشته شدند ضد و نقیض بود. رئیس جمهور کرزی این کشتار دست جمعی را محکوم کرده و آن را یک عمل خلاف شریعت اسلامی خوانده است. طالبان دست داشتن در این حادثه را رد کردند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته که در این منطقه هیچ قمندان آنها به قتل افراد ملکی دست نزده است. جزئیات بیشتر در ادامه امین مجله خبری. معاون صدر اعظم روسیه میگوید تشکیل مرکز ترانزیت در منطقه اولیانوفسک این کشور برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان چنین معنایی ندارد که ناتو در خاک روسیه قرارگاه خواهد ساخت. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری‌های روسیه، دیمیتری روگوزین گفته است اساکر ناتو در این مرکز مستقر نخواهند بود و تنها روس‌ها در آن کار خواهند کرد. با گفته او ناتو کانتینرهای خود را مورلاک خواهد کرد و از افغانستان خواهد فرستاد. همچنان شرکت‌های ترانسپورتی و طیاره‌های روسی خواهند بود و این کانتینرها در گمرک روسیه تفتیش خواهند شد. در غیر آن اجازه عبور نخواهند داشت. معاون صدر اعظم روسیه افزود این کانتینرها از افغانستان می‌آیند و روسیه باید اطمینان حاصل کند که در آن ایروئین و یا مواد مخدر جا داده نشده است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده اسلحه کیمیایی در این کشور با مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. فرانسوا هولند این موضوع را در سخنرانی سالانه خود در رابطه با سیاست خارجی این کشور با سفرهای فرانسه ابراز کرد. وی در ادامه افزود:
Nous restons très vigilants avec nos alliés pour prévenir.
ما با متحدین خود بیدار هستیم که از استفاده اسلحه کیمیایی توسط رژیم سوریه جلوگیری کنیم. اگر این کار انجام شود، مداخله جامعه بین المللی در سوریه مشروعیت پیدا خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از این تقاضای فرانسه حمایت نکرده است. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته این در قدم اول به مردم سوریه تعلق دارد که در مورد پروسه انتقال قدرت به موافقت برسند و به آنها تعلق دارد که انتقال چه شکل داشته باشد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور فرانسه گفته به زودترین فرصتی که یک حکومت انتقالی در سوریه ایجاد شود آن را به رسمیت خواهد شناخت. در گزارش نو سازمان ملل متحد آمده است که اگر گام‌های جدی برای بهبود خدمات ابتدایی در نوار غزه برداشته نشود، این منطقه در سال 2020 میلادی قابل زندگی نخواهد بود. بر اساس گزارش، نیازمندی های ابتدایی مانند آب، خدمات طبی، تعلیمی و افزلسان نمی توانند خواسته های مردم را برآورده سازند. در گزارش تخمین می شود که جمعیت غزه که اکنون 1,600,000 تن است، تا سال 2020 به 2,200,000 نفر خواهد رسید. نظر به این گزارش، یگانه منبع آب طبیعی تازه در غزه که در سوایلان وجود دارد، تا سال 2016 قابل استفاده نخواهد بود. بعد از آن که گروه حماس اداره غزه را در سال 2007 میلادی به دست گرفت، اسرائیل این منطقه را تحت محاصره قرار داده است. اسرائیل میگوید این محاصره که با کمک مصر دوام دارد، برای جلوگیری رسیدن اسلحه به دست این گروه تندرو ضروری است. و مقامات اداره فدرالی اضطراری آمریکا هشدار دادند که طوفان بحری به نام آیساک به حیات مردم تهدیدهای را به بار آورده و شاید وقتی که به سواحل آمریکا برسد تخریب زیاد را به همراه داشته باشد. گریک فیوگت، یک مقام امین اداره، هشدار داده که این طوفان‌ها ممکن است در سواحل آمریکا امواج آب را از 2 تا 4 متر بلند ببرد و باران‌های شدید باعث خسارات زیاد شود. ایالت‌های لوئیزیانا، میسیسیپی و آلاباما روز یکشنبه گذشته حالت اضطراری را اعلان کردند. در فلوریدا یک روز پیش از این حالت اضطراری اعلان شده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی کشته شدن 17 تن را توسط طالبان در ولایت هلمند با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. سخنگوی والی هلمند میگوید که شاید انگیزه قتل 17 تن در این ولایت مخالفت میان دو قماندان طالبان در رابطه با دو زن بوده باشد. وزارت دفاع افغانستان گفته فعالیت روزافزون استخبارات منطقه در کشور باعث افزایش تلفات اردوی ملی شده است.
اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغان هر روز نسبت به گذشته توانمند میشن. دستای مرموز و ناپیدایی که به علاقات مشخصی در کشورهای منطقه مربوط میشه، اینا هم فعالیت‌های خود بسیار گسترده ساختن.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با ایجاد مرکز رسانه ها در شورای ملی مخالفت کردند. از تحولات تازه در مورد سوریه هم برایتان خواهیم گفت. آیا با ساختن شمع آشنایی دارید؟ در رنگ های زندگی خواهید شنید.
موم است که بالای گاز میمونیم، دیگ داریم، حرارت دادیم، اون میشه وقت که شد و خالبارتار میزنیم. موم ها دوین زود انداختیم، یک مدت زمان است که شمع بینش خالی نبیه.
در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی کشته شدن 17 تن را توسط طالبان در ولایت هلمند با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. اما سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته که آنها در این حادثه دست ندارند. از سوی دیگر سخنگوی والی هلمند گفته است که به گمان زیاد انگیزه این قتل ها مخالفت میان دو قماندان طالبان در رابطه با دو زن بوده باشد. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی کشته شدن 17 تن در ولایت هلمند را محکوم نموده و این عمل را خلاف شریعت اسلامی خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی را توسط طالبان یک جنایت نابخشودنی خوانده و دستور داده است که در مورد حادثه اخیر هلمند تحقیقات دقیق و همه جانبه انجام شود. در حادثه‌ای که پریشب در ولسوالی موساقله ولایت هلمند رخ داد، به گفته مقامات رسمی 17 تن به شمول 2 زن کشته شدند. از دیروز به این سو رسانه‌های خبری به شمول رادیو آزادی در این رابطه اخبار زد و نقیض به دست آوردند. در آغاز گفته شد که طالبان این 17 نفر را به خاطر کشتند که در یک محفل رقص و موسیقی اشتراک کرده بودند. در خبر دیگر آمده بود که طالبان این افراد را به اتهام جاسوسی به دولت و تلاش برای قیام علیه طالبان کشتند. سخنگوی والی هلمند داود احمدی شب گذشته به رادیو آزادی گفت دلیل اساسی این کشتار به خاطر معلوم نبود که حادثه در یک منطقه ولسوالی موساقلا رخ داده است که تحت تصرف طالبان می باشد و دولت بر آن کنترل ندارد. با گفته او مامورین کشفی و تحقیقاتی ولایت در اینجا تحقیقات نموده و به نتیجه رسیدند که حادثه به یک نزاع بر دو زن رابطه داشته است.
این مسئله دو قماندان هم بود که اینا بالای زن جور نامدن. تحلیل تجزیه‌ای که دولت استخباراتی ما کردن، یعنی این مسئله قوی بود دیگاه که بود ضعیف بود.
سخنگوی طالبان قاری محمد یوسف احمدی بر رسانه‌ها معلومات داده است که در این رویداد طالبان دست ندارند. او گفته است که در منطقه با قماندانان طالبان تماس گرفته و همه به او گفتند که آنها از این حادثه خبر ندارند. اما رئیس جمهور کرزی طالبان را مسئول این حادثه خوانده و خواهان تحقیقات جدید در مورد شده است. در حالی که این حادثه در یک منطقه خارج از کنترل حکومت صورت گرفته، سوال پیدا می شود که حکومت چگونه می تواند در مورد آن تحقیقات نماید و عاملین قضیه را پیدا کند. در پاسخ به این سوال سخنگوی والی هلمند داود احمدی چنین گفت:
ادارات استخباراتی ما که سرسا و منابع محقق کننده را در اونجا از اون طریق با پیش میره تحقیقات.
در مورد این که در عقب این کشتار در ولایت هلمند چی انگیزه و عوامل وجود دارد تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست و به گفته سخنگوی والی هلمند آنها می توانند در ختم تحقیقات در این باره معلومات درست بدهند.
از تازه ترین ها در مورد حادثه اخیر ولایت هلمند شنیدین. سخنگوی والی هلمند گفته که انگیزه کشته شدن 17 تن در این ولایت اختلافات میان دو قماندان طالبان بوده است. با گفته او در آغاز دلایل مختلف در این مورد به رسانه ها بیان شده بود، اما در تحقیق اخیر بر این موضوع تا اندازه روشنی انداخته شده است. باز هم سید سمی عباس با داود احمدی سخنگوی والی هلمند صحبت را انجام داده و در آغاز از او پرسیده است که تازه ترین معلومات درباره حادثه هلمند چیست. آقای احمدی در پاسخ میگوید:
ببینید، تحقیقات خود جریان دارند. رسانه ها ما از طریق سورس‌های خود بعض اطلاعات پخش کردن و از بعض کسان گرفتن و معلومات ارائه شده یا به دست آمده دقیق نبود و او برای ما قابل قبول نبود. اما ادارات استخباراتی و کشفی ما دیروز یه فعالیت را شروع کرده بودند که با سورس‌ها و منابع خود در منطقه که تحت کنترل دولت نیست در اونجا با سورس‌ها و منابع خود در تماس بودند که حقایق پیدا بکنند. بالاخره متاسفانه که بازم تمام مسائل سر افواهات و شایعات استاد بود. خب بالاخره ما عمود و ادارات استخباراتی و کشفی ما کیره ثابت ساختند که تو قماندان طالب منی مسئله دیدن خلاف پیدا کرده بودند و بالاخره در اثر درگیری از اونا 15 نفر کشته شدن و همچنان این زنها را اینه از بین بردن.
این منطقه که این حادثه رخ داده، تا جایی که شما هم قبلا گفتین، این منطقه تحت کنترل مستقیم دولت نیست، این منطقه طالبان است. پیش برده همون یک تحقیقات تا چی حد ممکن است این منطقه؟
ببینید، خب من قبلا هم براتم گفتم که اما ادارات استخباراتی ما که سرسا و منابع محقق کننده را در اونجا از اون طریق با پیش میره تحقیقات.
خب قبلا شما در مصاحبه و بعض رسانه ها و خبرها تصاویر دیگر از این واقعه ترسیم کرده بودن و مسائل دیگر مطرح کرده بودن که شاید ما کسانی که در اینجا کشته شدن مردمان طرفدار دولت بوده باشن یا با جرم جاسوسی. در این رابطه شما چی تحقیقات کردین که اینا کدام انگیزه دیگه هم میتونه بوده باشه؟
مسائلی که دیروز پتر کی حادثه رخ داده و برای ما اطلاع رسید، شایعات و افواهات گوناگون پخش شد برای ما رسید که ما دور از تحقیق قرار دادیم. مثلا ادارات استخباراتی ما دیروز از این موضوع آگاه بودیم، منتها شایعات و افواهاتی که وجود داشت در مورد که گویا افرادی که کشته شدن اینا با جرم جاسوسی با دولت کشته شدن و شایعه دیگه بود که اینا را که طالبان می‌بردن وقتی که تیرباران می‌کردن یا سر می‌بریدن، دو تا زنم دنبالشان رفته بود که جنا نجات یا پانزاری می‌کردن، اونا را هم همراهشان کشتن.
داود احمدی سخنگوی والی هلمند بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت دفاع افغانستان میگوید فعالیت روزافزون استخبارات منطقه در کشور باعث افزایش تلفات اردوی ملی شده است. سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که از شروع امسال تا اکنون 600 سرباز اردوی ملی کشته شدند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
مقام های وزارت دفاع کشور میگویند که بیشتر نیروهای این وزارت در جریان انفجار ماین کنار جاده و حملات مخالفان مسلح کشته شدند. سخنگوی این وزارت میگوید که از شروع سال جاری تا کنون 600 سرباز اردوی حمیدی کشته شده و این رقم افزایش تلفات را در نیروهای امنیتی کشور نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. جنرال ظاهر عظیمی که به روز دوشنبه با خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد گفت که یکی از دلایل افزایش تلفات سربازان اردوی ملی افزایش فعالیت استخبارات منطقه در این کشور می‌باشد.
تلفات ما نسبت به گذشته افزایش یافته، چون اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغان هر روز نسبت به گذشته توانمند میشن. دستای مرموز و ناپیدایی که به علاقات مشخصی در کشورهای منطقه مربوط میشه، اینا هم فلتای خود بسیار گسترده ساختن تا بتونن این اردو را از لحاظ تلفات یا از لحاظ فشاری که از طریق نظامی میارن این اردو را ضعیف ساختن.
مسئولان وزارت دفاع میگویند بیشتر نیروهای اردوی ملی در هنگام انجام عملیات نوید که از سوی این وزارت راه اندازی شده کشته شدند. به اساس گزارش ها وزارت دفاع کشور سه ماه قبل عملیات را تحت نام نوید به هدف سرکوبی مخالفان مسلح در سراسر کشور برا انداخت و همکنون این عملیات ادامه دارد. آقای عظیمی میگوید که در حال حاضر از مجموع 148 عملیات 14 عملیات نظامی در ولایات مختلف کشور ادامه دارد.
سرخط خبرها. در نتیجه انفجار بم در ولایت قندهار قماندان امنیه این ولایت زخمی و 4 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش ها در این حادثه که موتر جنرال عبدالرازق را هدف قرار داد 17 تن دیگر هم زخم برداشتند. مقامات در ولایت هلمند میگویند که قتل 17 تن در این ولایت شاید در نتیجه نظام میان دو قماندان طالبان در مورد دو زن صورت گرفته باشد. پیش از این معلومات مقامات در مورد حادثه پریشب در ولسوالی مساقله ولایت هلمند که در نتیجه آن 17 تن کشته شدند زد و نقیز بود. معاون صدراعظم روسیه میگوید تشکیل مراکز ترانزیت در منطقه آلیانوفسک این کشور برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان چنین معنایی ندارد که ناتو در خاک روسیه قرارگاه خواهد ساخت. بر اساس گزارش‌های خبری روسیه، دیمیتری روگوزین گفته است اساکر ناتو در این مرکز مستقر نخواهند بود و تنها روس‌ها در آن کار خواهند کرد. رئیس جمهور فرانسه به حکومت سوریه هشدار داده که هر نوع استفاده اسلحه کیمیایی در این کشور به مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. فرانسوا هولند این موضوع را در سخنرانی سالانه خود ابراز کرده است. در گزارش نو سازمان ملل متحد آمده که اگر گام‌های جدی برای بهبود خدمات ابتدایی در نوار غزه برداشته نشود این منطقه در سال 2020 قابل زندگی نخواهد بود. بر اساس گزارش نیازمندی‌های ابتدایی مانند آب، خدمات طبی، تعلیمی و افزالسیان نمی‌توانند خواسته‌های مردم را برآورده سازند. و مقامات اداره فدرالی استرالی آمریکا هشدار دادند که طوفان بحری به نام آیساک به حیات مردم تهدیدهای را به بار آورده است و شاید وقتی که به سواحل آمریکا برسد تخریب زیاد را به همراه داشته باشد. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات 7:47 دقیقه به وقت کابل شد. گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که کدام مطالب و مقاله ها در روزنامه های معتبر غربی درباره افغانستان چاپ شدند.
روزنامه واشنگتن تایمز از قول قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نوشته که می توانیم صلح پایدار را در افغانستان برقرار کنیم. به نوشته روزنامه جنرال جان آلن گفته است که آنها با اتکا به جامعه جهانی می توانند دستاوردهایشان را در افغانستان حفظ کنند و در این منطقه جهان که برای امنیت آمریکا خیلی مهم است صلح دائمی را قائم سازند. روزنامه واشنگتن تایمز با نقل از جنرال آلن می نویسد که گفته است این وضعیت در تاریخ افغانستان روی تصادف و خوششانسی با وجود نیامده. به نوشته روزنامه توانمندی در حال افزایش نیروهای امنیتی افغانستان، امضای قرارداد همکاری های استراتژیک بین دو کشور و تعهدات جامعه بین المللی برای 10 سال آینده در افغانستان مسائل اند که این وضعیت را به وجود آورده است. به همین ترتیب روزنامه وال استریت جورنال از قول اداره استخبارات افغانستان نوشته است که بدرالدین حقانی کشته شده است. وال استریت جورنال نوشته که پسر جلال الدین حقانی مؤسس شبکه حقانی در یک حمله هوایی در پاکستان کشته شد. قبلا طالبان گفته بودند که بدرالدین زنده و خوب است. به نوشته وال استریت جورنال، کشته شدن بدرالدین حقانی ضربه سنگین بر پیکر شبکه حقانی پنداشته می شود. ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را یک دشمن قدرتمند خود در افغانستان می داند. وال استریت جورنال نوشته است که بدرالدین حقانی فرماندهی فعالیت های روزانه شبکه حقانی را بر عهده داشت. روزنامه نوشته است که سازماندهی بمبگذاری های انتحاری خارجی هم از جمله مسئولیت های بدرالدین بود. همچنان به نوشته وال استریت جورنال، حفظ روابط با سایر گروه‌های شورشی، استخدام طالبان پاکستانی در شبکه حقانی و نظارت بر عملیات‌ها در جنوب شرق افغانستان و کابل هم از مسئولیت‌های بدرالدین بود.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. کشورهای غربی نگرانی دارند که در جریان جنگ ها در سوریه مبادا حکومت بشار الاسد در این کشور از اسلحه کیمیاوی علیه مخالفین خود استفاده کند. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند ایجاد میدیا سنتر یا مرکز رسانه ها در داخل ساختمان ولسی جرگه باعث ایجاد سانسور رسانه ها در کشور شده است. این نمایندگان میگویند باید برای رسانه های کشور اجازه داده شود تا مانند گذشته مطابق به خواستشان از جریان جلسه های شورا گزارش تهیه کنند. در این حال نه یا اداره حمایت از رسانه های آزاد از ایجاد میدیا سنتر در ولسی جرگه انتقاد کرده و این کار را یک نوع سانسور مطبوعاتی خوانده است. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان با طرح جدید و ایجاد میدیا سنتر برای پوشش خبری این جرگه مخالفند و آن را وضع سانسور بر رسانه های کشور می دانند. این وکلا می گویند رسانه ها از طریق میدیا سنتر یا میدیا پول نمی توانند جلسات ولسی جرگه را به گونه کامل تحت پوشش درآورده و معلومات لازم را به مردم برسانند. شاغل رضایی یکی از این وکلا در جلسه عمومی ولسی جرگه بر روز دوشنبه گفت که وضع محدودیت بر رسانه ها زیر هر عنوانی که باشد اقدام نادرست است و باید از آن جلوگیری به عمل آید.
با این مبلغ ولسی جرگه افغانستان میتونست زمینه ساز نشرات لایف و مستقیم از ولسی جرگه افغانستان باشد تا مردم تمامی جریانات و جزئیات را که در ولسی جرگه افغانستان میگذره با خبر باشد. که من امیدوار هستم که مسئولین مربوطه و کمیسیون مربوطه در این مورد غور جدی داشته باشد و حرف مهمی است که محدودیت رسانه ها و یا در حقیقت سانسور رسانه ها نباید از خانه ملت افغانستان آغاز شود. امروز مشکلات و نارسایی های دیگه در سطوح مختلف افغانستان وجود دارد که ولسی جرگه افغانستان پیش از هر زمان دیگه و پیش از هر وقت دیگه میتونست به او رسیدگی کنه. ما امیدوار هستیم که بحث جدی‌تر گرفته شود.
در کنار تالار عمومی ولسی جرگه مرکز به نام میدیا پول از چند ماه بدین سو ایجاد شده که روند جلسات از طریق تلویزیون برای رسانه ها به نشر میرسد. شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که در امار این مرکز حدود $2 میلیون به مصرف رسیده است. در این حال شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز میگویند که باید به رسانه ها اجازه داده شود تا مانند گذشته با دست باز از روند جلسات این جرگه گزارش تهیه نموده و مردم را از آنچه در ولسی جرگه میگذرد بدون کم و کاست با خبر سازند. در این حال نه یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان ضمن حمایت از اظهارات برخی از نمایندگان ولسی جرگه ایجاد میدیا پول را برای رسانه ها نحوه سانسور از سوی ولسی جرگه میخوانند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت که این اقدام ولسی جرگه خلاف قانون اساسی و رسانه های کشور می باشد. با ایجاد این مرکز رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری نمی توانند تصویر کامل از تدویر جلسات داشته باشند و همچنان برخی از خبرنگاران می گویند در بسیاری موارد هنگامی که در داخل تالار ولسی جرگه موضوعات مهم رخ می دهد تصویر داخل این سنتر خاموش می شود و آنها نمی توانند از رویدادهای مهم داخل تالار گزارش تهیه نمایند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در خبرها شنیدین که فرانسه و کشورهای غربی نگرانی دارند که در جریان جنگ ها در سوریه مبادا حکومت بشار الاسد در این کشور از اسلحه کیمیاوی علیه مخالفین خود استفاده کند. مقامات غربی به سوریه هشدار دادند اگر این کشور به اسلحه کیمیاوی دست بزند به دخالت مستقیم خارجی در این کشور مشروعیت خواهد داد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که فشرده آن را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند به رئیس جمهور سوریه بشار الاسد هشدار داده است که هر نوع استفاده از اسلحه کیمیاوی در این کشور با مداخله مستقیم خارجی مشروعیت خواهد داد. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی سالانه خود در رابطه با سیاست خارجی این کشور با سفرای فرانسه صحبت کرد. ما با متحدین خود بیدار هستیم که از استفاده اسلحه کیمیاوی توسط رژیم سوریه جلوگیری نماییم. اگر این کار انجام شود، مداخله جامعه جهانی در سوریه مشروعیت پیدا خواهد کرد. اولاند همینطور گفت با زودترین فرصتی که یک حکومت انتقالی سوریه ایجاد شود، آن را به رسمیت خواهد شناخت و از مخالفین رژیم سوریه خواست که چنین یک حکومت را به زودی تشکیل بدهند. ایالات متحده آمریکا از این تقاضای فرانسه حمایت نکرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولند گفت این در قدم اول به مردم سوریه تعلق دارد که در مورد انتقال به موافقه برسند و با آنها تعلق دارد که انتقال چه شکل داشته باشد. رئیس جمهور فرانسه همینطور تایید نمود که فرانسه و متحدین آن در مورد تشکیل یک منطقه حائل در سوریه کار میکنند. این پلان اولین بار توسط ترکیه مطرح شده بود. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بود که برای حفظ مهاجرین سوریه یک زون حائل را تشکیل بدهد، زیرا ترکیه نمیتواند بیش از 100 هزار مهاجر سوریه را قبول کند. نظر به ایسایه ها در حدود 200 هزار اتباعی سوریه به کشورهای همجوار آن فرار کردند و 2.5 میلیون نفر دیگر در داخل این کشور به کمک های عاجل نیاز دارند. در این حال دیروز در دمشق یک هلیکوپتر سوریه سقوط داده شد که ظاهرا مخالفین رژیم سوریه این هلیکوپتر را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی سوریه این حادثه را تایید کرده ولی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مخالفین مسلح حکومت سوریه همینطور قوای حکومتی را به قتل عام در شهر درعا متهم ساخته است. در این شهر تلویزیون‌ها قطار اجساد را که پهلوی هم قرار داده شدند نشان می‌دهند که هر یک آنها در سر زخم گلوله دارند. رسانه‌های دولتی سوریه از قول بشار الاسد گزارش می‌دهند که گفته است رژیم وی به هر قیمتی که باشد جنگ را دوام خواهد داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
در با فرد بارون دیاد کرد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
امروز با یک خانم فعال و پرکار روبرو شدیم که اینا شمسازی میکنن. من بسیار علاقه مندی گرفتم که بفهمم چه قسم شمای جور میکنن. میشه داشت آغاز خود معرفی بکنین؟
اسم خدیجه است. مدت تقریبا 4 سال 5 سال میشه که ما شمسازی میکنم. در قدم اول که ما شمسازی را به تعداد 10-15 نفر زنها را آموزش گرفتیم توسط خانم هندوستانی و فعلا مستقل کار میکنیم در خانه به شکل خصوصی همراه فامیل خود. و
میشه بگوین که یعنی شمایی را که جور میکنین قالبایش چه قسم است؟ همی دستگاهش چه قسم است؟
قالبا از خارج آمده. شمای دیگر یک موجود میکنیم در بین کلالیو که صنایع دستی خود ما است، در داخل وطن جور میشه. در غیر از اون ما میتونیم در بعض لوازم دیگه که تبان یا گلاس یا فرض مثال قطیه پیپسی از چیزا برای ساختن شم کار بگیریم.
میشه بگوین که مواد شم چی مواد را به کار میبرید؟
مواد شم دیگه موم است، رنگ است، تور است.
کدام مراحل داشت تایمی کنیم؟
موم است که بالای گاز میمونیم، دیگ داریم، حرارت دادیم، همون میشه وقتی که شد قالب را تور میزنیم. موم را بین زوک انداختیم، یک مدت زمان است که شم و بینش خالی نبیه. مور چندین بار سوراخ میکنیم، موم گرم کده و دوباره انداخته میریم تا که شمان ما سخت شد.
با زیر در جای سرد میمونیم؟
دولت عادی دیگه میمونیم، تو در یخچال چیزا نمیمونیم. تو در هوای سرد یک ذره زودتر سخت میشه، در هوای گرم یک ذره دیرتر سخت میشه.
چطور از بازی به فروش میرسانین؟
شما را که ما جور میکنیم. من زیادتر در شهر نو در فروشگاه امیدی، فروشگاه سوپرمارکت چلسی و یک مرکز دیگه است که اینجا خارجی ها صنایع دستی زنای افغان میفروشن. باز ما شما خود اونجا میمونیم، وقتی که وا فروشات کن فیصد فیصد مفات میگیرن، به طور کاری باز شما ما را وا به فروش میرسن.
در چی حدود قیمت برشتین میکنید؟
نظر به ساختار و نظر به وزن شم فروشات میداشته باشیم.
و انتقال دادن از چه قسم میکنید؟ بر فروش تو وقت بر بازار
وقتی که ما را ساختیم پوش میکنیم، ریبل میزنیم، منظم میکنیم، در کارتنا جای به جای میکنیم، باز میشه که انتقال بده میشه.
ریبلش چه قسم میباشه؟ فامیده شبکی ساخت افغانستان است.
نام صنایع دستی زن افغان یک ریبل داریم، دو باز ریبل هم نصب میزنیم که فامیده شکل زن افغان جور میکنه، باز با فروش میرسه. خوشمبایی هستم که در بخش شمسوزی تقریبا 50 60 70 نفر آموزش دادیم، از مایبین، از زنای بیوه و از دخترای جوانی که پدرای خودان از دست دادن. و فعلا که خودم به شکل خصوصی کار میکنم، معنی که دست ما به هر کس دراز نمیشه. از اولی خف دست خود یک مقدار پول به دست میارم، سر اولاد مصرف میکنم، سر خود مصرف میکنم. زیاد زیاد راضی هستم.
تشکر از اینکه وقت شما را گرفتیم، حاضر شدین با ما چند لحظه صحبت کردین.
و تشکر از شما هم که تا این لحظات با رادیو آزادی بودین. رسیدیم به پایان این مجله خبری. 8 صبح وقت کابل شد. حالا هم برنامه های رادیو